رادیو فرداست.
صبح شما بخیر. به سومین بخش از صبحانه با خبر خوش آمدید. در آغاز این بخش هم اجازه بدید که تازه ترین خبرها رو بشنویم از کیان معنوی.
با درودی دوباره. مردم مصر امروز به پای صندوق‌های رأی می‌روند تا از میان دو کاندیدای ریاست جمهوری، یعنی احمد شفیق آخرین نخست وزیر دوره حسنی مبارک و محمد مرسی نامزد اخوان المسلمین، یکی را به عنوان رئیس جمهور انتخاب کنند. این در حالی است که وضعیت سیاسی در مصر همچنان تنش‌آلود است. نزدیک به 150 هزار نیروی ارتشی برای حفظ امنیت در مدت دو روز انتخابات در شهرهای مصر مستقر شدند. محمد مرسی در انتخابات ماه گذشته 24.7% رأی آورد و احمد شفیق با اختلاف کمی حدود 23.6% آرا را به خود اختصاص داد. رهبران گروه‌های مختلف اپوزیسیون حکومت سوریه روز جمعه در استانبول گرد آمدند تا با بررسی اختلافات و تشکیل یک جبهه واحد از بالا گرفتن جنگ داخلی در آن کشور جلوگیری کنند. در نشست استانبول علاوه بر جناح‌های سیاسی، همچنین نمایندگانی از چندین کشور عربی و غربی به عنوان ناظر و یک فرستاده از سوی کوفی آنان حضور داشتند. این در حالی است که شورای ملی سوریه که خود را نماینده اپوزیسیون حکومت می‌داند، اخیراً به خاطر اینکه نتوانسته است به نمایندگی از همه گروه‌های قومی، مذهبی و سیاسی سوریه ایفای نقش کند، مورد انتقاد قرار گرفته است. باراک اوباما و ولادیمیر پوتین، رؤسای جمهوری آمریکا و روسیه، قرار است در حاشیه نشست گروه 20 در مورد ایران و سوریه گفتگو کنند. این نخستین دیدار دو رئیس جمهور از هنگام بازگشت پوتین به کرملین است. اجلاس 20 کشور برخوردار از بزرگترین اقتصادها در جهان، موسوم به جی 20، قرار است روزهای 29 و 30 خرداد در مکزیک انجام شود. سرگئی ریابکوف، معاون وزیر خارجه روسیه، روز جمعه گفت کشورش همچنان مخالف هر گونه اقدام یک جانبه در مورد تحریم نفت ایران است. در حالی که تنها دو هفته به اجرای شدن تحریم اتحادیه اروپا علیه حوزه نفتی ایران باقی مانده، ریابکوف تأکید کرد برای روسیه مهم است که ایالات متحده و اتحادیه اروپا از تحریم‌های یک جانبه علیه ایران خودداری کنند. به گزارش اینترفاکس، معاون وزیر خارجه روسیه گفته است که اگر تحریم‌های بیشتر علیه ایران ادامه یابد، ممکن است تهران با ادامه گفتگوها با 5+1 موافقت نکند. دور بعدی مذاکرات ایران و گروه 5+1 روزهای دوشنبه و سه‌شنبه در مسکو انجام می‌گیرد. با پایان گرفتن مبارزات انتخاباتی و در حالی که قرار است دور دوم انتخابات پارلمانی یونان یک شنبه برگزار شود، آنتونیز سامارس، رهبر حزب محافظه‌کار دموکراسی نوین، روز جمعه بر باقی ماندن یونان در حوزه یورو تاکید کرد. در همین حال حزب رادیکال چپ سیریزا که شانه به شانه با حزب دموکراسی نوین در انتخابات رقابت می‌کند، اعلام کرده است که خواهان لغو طرح ریاضت اقتصادی و کمک‌هایی است که اتحادیه اروپا و صندوق بین‌المللی پول برای برون رفت یونان از بحران اقتصادی پیشنهاد کردند. بنابر گزارش‌ها، در صورتی که دولت آینده یونان شرایط وام‌های جدید را نپذیرد، این امکان وجود دارد که یونان ناگزیر به خروج از واحد پولی اروپا شود. و آخرین خبر این که در حالی که تا آغاز اجرای تحریم‌های آمریکا و اتحادیه اروپا بر نفت ایران دو هفته باقی است، آفریقای جنوبی اعلام کرد به دنبال جایگزینی برای واردات نفت از ایران است.
سپاسگزارم خبرها رو، مشروع خبرها رو از همکارم کیان معنوی شنیدید و یکسره میریم به سراغ اولین گزارش این بخش. خبرگزاری مهر اعلام کرده است احمد قدیریان، معاون اسدالله لاجوردی، دادستان انقلاب و رئیس سابق زندان اوین در دهه 1360 درگذشته است. وی هنگام مرگ 78 سال داشت. در تاریخ جمهوری اسلامی دو روایت کاملا متفاوت و متضاد از فعالیت‌های احمد قدیریان وجود دارد، در حالی که روایت رسمی جمهوری اسلامی وی را فردی مجاهد، مبارز و در خدمت زندانیان می داند، برخی از زندانیان دهه 60 در زندانهای جمهوری اسلامی می گویند وی یکی از مسئولان شکنجه و اعدام مخالفان عقیدتی و سیاسی بوده است. در همین ارتباط همکارم مراد ویسی گفتگویی داشته با ایرج مصداقی در سوئد. او که خود یکی از زندانیان دهه 60 بوده، نخست از سوابق احمد قدیریان می گوید.
ببینید قدیریان متولد محل پاچنار تهران، 6 کلاس سواد بیشتر نداشتش. قبلا اینا عطاری داشتن در بازار و بعدها در خیابان سعدی سمساری باز کردن در دهه 50. اون بعد از انقلاب بود که پست‌های بالای حکومتی رسید به خاطر نزدیکیش با بهشتی و اینکه راننده او بود در روزهای انقلاب. در سال 58 آذر ماه به حکم قدوسی او به معاونت اجرایی دادستان کل انقلاب و دادسرای انقلاب اسلامی تهران منصوب شد و از سال 58 تا سال 63 کلیه عملیاتی که دادستانی انقلاب و دادسرای انقلاب تهران انجام می‌شده زیر نظر او بوده، هم از تدارکات، انتظام و عملیات ضربت و کشدارها در سال 60 61 و 62 اعدامها زیر نظر او بوده و ضربت اوین که شبها به خونه های مردم می ریختن تماما زیر نظر قدیریان بوده. می دونی که قدیریان خودش در 30 خرداد شرکت داشت، در سرکوب 30 خرداد شخصا شرکت داشت. قدیریان در سرکوب 30 خرداد و دستگیری های اون روز شرکت داشت و به طبع اعدام هایی که در اون روز اتفاق افتاد زیر نظر او بود. در 30 خرداد 31 خرداد که ده ها نفر رو به جوخه اعدام سپردن مستقیما زیر نظر خودش بود و مسئولیت داشت در این امر.
آقای مصداقی، شما آیا هیچ تجربه شخصی مستقیمی از رویارویی با آقای قدیریان دارید؟
من در سال 60 که دستگیر شدم به کمیته پل رومی برده شدم. کمیته پل رومی زیر نظر قدیریان بود به خاطر اینکه اون معاونت دادسرای انقلاب در امور مواد مخدر رو هم به عهده داشت و به همین خاطر کمیته پل رومی که دادسرای مواد مخدر بود زیر نظر اون اداره میشد و من در اونجا وقتی که رفتم هم مورد شکنجه شدید واقع شدم و هم من رو اعدام مصنوعی کردن که تصادفاً گلوله به من اصابت نکرد وگرنه امروز در حضور شما نبودم.
یعنی چی؟ ممکنه بیشتر توضیح بدید که اعدام مصنوعی کردن یعنی چی؟
من رو در سینه دیوار گذاشته بودن و بعد وقتی که فرمان شلیک دادن از بالای سر من پاسداری بدون اینکه متوجه باشه گلوله در اسلحه‌اش هست شلیک کرد و این گلوله درست از کنار سر من به کنار پام خورد و کمونه کرد، رفت طوری که دوتا پای من شلوارم مشکی بود تا زانو پر خاک شده بود چون من توی باغچه ایستاده بودم.
آقای مصداقی، شما با توجه به برخورد مستقیمی که با احمد قدیریان داشتید ایشون رو چطور آدمی یافتید شما؟
ببینید، احمد قدیریان یکی از نزدیکان لاجوردی بود و یکی از محارم او و در تمام سالهایی که لاجوردی در تهران و در دادسرای انقلاب قدرت داشت او از نزدیکانش بود و در جنایات او مشارکت داشت و حتی خودش هم تاکید میکنه که بعضا در عملیاتها شرکت میکرده و در دستگیریها خودش مشارکت داشته و مدیریت زندان اوین هم طبق اون چی که در حکمی که قدوسی برای او صادر کرده بود زیر نظر او.
و آقای مصداقی، اطلاع دارید که بعد از وقایع دهه 60 احمد قدیریان کجا بود و چی کار میکرد؟
مدتی رفت تو بیت خامنه ای. بعد از اینکه خامنه ای به ولایت فقیه رسید او در بیت خامنه ای مشغول کار شد و به سرداری سپاه رسید و سرتیپ به سپاه. این هم به این خاطره که او آشناییشون از قبل با خامنه ای بود، در قبل از انقلاب یه پژوی برای خامنه ای خریده بودن، به همین علت هم به بارگاه او راه یافت.
همکارم مراد ویسی با ایرج مصداقی از زندانیان دهه 60 گفتگو می‌کرد درباره اینکه احمد قدیریان معاون اسدالله لاجوردی دادستان انقلاب و رئیس سابق زندان اوین در دهه 1360 درگذشته. این زندانی سیاسی از تجربه‌هاش در اون سال‌ها می‌گفت. و اما هوگو چاوز رئیس جمهوری ونزوئلا می‌گوید کشورش در قالب همکاری‌های نظامی با کمک ایران و همپیمانان دیگر ونزوئلا هواپیمای بدون سرنشین موسوم به پهپاد تولید می کند. پهپاد مخفف پرنده هدایت پذیر از دور است. مکتاش خمسپور از رادیو فردا.
هوگو چاوز در گفتگو با رسانه‌های اسپانیایی زبان با اشاره به طرح تحقیق درباره تولید پهپاد در ونزوئلا گفت:
Claro que estamos montando una fábrica de pólvora y qué tiene que ver con eso.
البته که ما مشغول این کار هستیم و پیگیری آن را حق خود می‌دانیم. ما کشور آزاد و مستقلی هستیم.
No lo tendríamos en verdad si fuéramos una colonia, pero somos un país libre e independiente.
رئیس جمهوری ونزوئلا در ادامه افزود: ما این کار را با کمک کشورهایی چون چین، روسیه، ایران و دیگر کشورهای همپیمان انجام می‌دهیم. یک افسر ارتش ونزوئلا که همراه هوگو چاوز در گفتگوی مطبوعاتی حضور داشت، با اشاره به پروژه‌های در دست انجام ونزوئلا از جمله تولید پهپاد و کارخانه اسلحه و مهمات سازی در کشورش اعلام کرد: این ادوات همه در این کشور و با نظارت مهندسان نظامی خودمان که در کشور خواهر جمهوری ایران آموزش دیدند ساخته شدند. خبرگزاری رویترز گزارش داده است انتظار می رود سخنان اخیر رئیس جمهوری ونزوئلا باعث دامن زدن به نگرانی های ایالات متحده در قبال نقش دولت سوسیالیستی چاوز در منطقه شود. روزنامه اسپانیایی ABC این هفته به نقل از منابع آگاه گزارش داده بود که دادستان‌های آمریکایی در نیویورک در حال تفحص درباره ساخت پهپاد توسط ونزوئلا و همچنین خرید پهپاد توسط آن کشور از ایران هستند. در ماه مارس وبلاگ خبری نظامی .mil از قول ژنرال داگلاس فریزر ریاست فرماندهی منطقه جنوبی ارتش ایالات متحده نوشته بود: ایران در نظر دارد در خاک ونزوئلا پهپادهایی با ظرفیت محدود برای ارتش ونزوئلا تولید کند. این فرمانده ارشد ارتش آمریکا پهپادهای فوق را در کلاس مشابه پهپادهای آمریکایی موسوم به اسکنگیت توصیف و تاکید کرده بود که احتمالاً این پهپادها برای مقاصد دفاع داخلی تولید و آماده می‌شوند. ایران 6 ماه پیش اعلام کرد یک پهپاد آمریکایی را به دنبال نقض حریم هوایی ایران توقیف کرده است و چندی پس از آن اعلام نمود متخصصان ایرانی توانستند فناوری ویژه پهپاد آمریکایی را کشف و رمزگشایی کنند.
بکتاش خمسه‌پور گزارش می‌داد. و اما پرسش روز شنبه 27 خرداد ماه 1391 خورشیدی رادیو فردا برای شما شنوندگان گرامی. مجتبی ثمره هاشمی، دستیار ارشد محمود احمدی نژاد، در مصاحبه با روزنامه یومیوری ژاپن اعلام کرد یکی دیگر از پیشرفت‌های جمهوری اسلامی ایران در سال‌های اخیر رفع ریشه‌ای مشکل مسکن بوده است. ارزیابی شما شنونده خوب ما از این سخنان آقای ثمره هاشمی چه است؟ شما با توجه به تجربه و زندگی روزمرتون وضعیت کلی مسکن رو چگونه توصیف خواهید کرد؟ نظرتون رو در این باره از طریق تماس با شماره پیامگیر رادیو فردا با دیگر شنوندگان ما در میان بگذارید. و شماره پیامگیر رادیو فردا 20420 پیش شماره همیشگیست، چه برای پیامک گیر و چه برای پیامگیر. و پس از اون 22-11-22-112 انتخابات مجلس قانونگذاری یوران که یک شنبه 17 ژوئن فردا برگزار خواهد شد، چالشی بزرگ برای اروپا و سرنوشت واحد پولی آن یوروست. این انتخابات ورای ابعاد سیاسی آن زیر ذره‌بین ناظران اقتصادی بین المللی نیز هست. به همین بهانه سری میزنیم به فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا، تا پرسشامون رو در این باره با اون مطرح کنیم. آقای خاوند، صبح شما بخیر.
صبح خیر خانم روانشاد و سلام به شنوندگان عزیز صبحانه با خبر.
آقای خاوند، انتخابات فردای یونان از لحاظ اقتصادی چه پیامدهایی داره؟
یونان کشوری هست با 11 میلیون نفر جمعیت که تولید ناخالص داخلیش از 2% منطقه یورو بیشتر نیست، ولی همین اقتصاد کوچیک امروز نه فقط اروپا رو به گروگان گرفته، بلکه سایر اقتصادهای بزرگ دنیا رو هم گرفتار کرده. و تصادفی نیست که فردا به مناسبت انتخابات مجلس قانونگذاری این کشور نگاه‌ها به رای دهنده های یونانی دوخته شده. موضوع از این قراره به صورت خیلی خلاصه. حدود 2 سال پیش معلوم شد یونان دیگه توانایی کشیدن بار سنگین بدهی 350 میلیارد یورویش رو نداره و نمیتونه اصل و فرع اون رو بپردازه. از اون موقع بعد اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول 2 فقره اعتبار در اختیار این کشور قرار دادن، جمعاً به مبلغ 240 میلیارد یورو، با این شرط که یونان یک برنامه سخت ریاضت کشی اقتصادی رو به اجرا بگذاره. 2 حزب اصلی یونان، راست و سوسیالیست، با این برنامه موافقت کردند. 40 روز پیش ششم ماه می در این کشور انتخاباتی برگزار شد با نتایج کاملا مبهم، به این معنا که موافقان برنامه ریاضت کشی اونقدر رأی نیاوردند که بتونن دولت تشکیل بدن و در عوض یک حزب دست چپی مخالف ریاضت کشی به نام سیریزا با رأی زیاد بالا اومد بدون اینکه بتونه دولت تشکیل بده. با توجه به همین بنبست فردا یک شنبه انتخابات در یونان تجدید میشه بدون اینکه امید به نتایج مثبت اون خیلی زیاد باشه. حتی این امکان وجود داره که جریان‌های مخالف ریاضت کشی بیشتر هم رأی بیارن. اگر این اتفاق بیفته اتحادیه اروپا و صندوق بین‌المللی پول از پرداخت اقساط بعدی اعتبار به یونان خودداری میکنن و این کشور عملا در آستانه ورشکستگی و خروج از منطقه یورو قرار خواهد گرفت.
اگر انتخابات فردا به بنبست سیاسی یونان پایان نده آقای خواند و این کشور از منطقه یورو خارج بشه، اون وقت چه اتفاقی خواهد افتاد؟
بر پایه بعضی گزارش ها قرار هست بلافاصله بعد از معلوم شدن اولین نتایج انتخابات یونان یک شنبه شب تا صبح دوشنبه وزیرای دارایی 17 کشور عضو یورو در کنفرانس تلفنی با هم در تماس باشند تا بتونند بلافاصله با وقایع نامنتظره مقابله بکنند، از جمله هجوم احتمالی یونانی ها به بانک ها برای بیرون کشیدن دارایی های خودشون به یورو از ترس اینکه کشورشون یورو رو رها بکنه و برگرده به پول قبلی یعنی دراخما. خروج احتمالی یونان از منطقه یورو راه رو باز میکنه برای خارج شدن سایر کشورها و ضربه ای خواهد بود هم به اقتصاد اروپا هم به سایر اقتصادها.
در این شرایط این پرسش پیش میاد که آیا یورو آینده ای هم داره؟ آیا تا چند ماه دیگه اصولا پولی به نام یورو وجود خواهد داشت آقای خواند؟
رهبران قدرت‌های بزرگ اروپا، آلمان، فرانسه و غیره میگن به بقای یورو پایبند هستند، ولی تنها با اعلام این پایبندی نمیشه یورو رو نجات داد. یورو باقی میمونه اگر کشورهای دارای این پول در راه وحدت پیش برند و به یک فدراسیون دست کم از لحاظ اقتصادی نزدیک بشن با نظامای مشترک در عرصه‌های بانکی، مالیاتی، بودجه و غیره. در غیر این صورت خارج شدن یونان از منطقه پولی اروپا مشکلات یورو رو برطرف نخواهد کرد.
سپاسگزارم آقای خواند از همراهیتون با صبحانه با خبر. تا نوبتی دیگه، خدا نگهدارتون.
منم از شما تشکر میکنم خانم روانشناس.
شنونده صبحانه با خبر رادیو فردا هستید. بعد در این بخش آخر صبحانه با خبر وقت اون رسیده که با همکارم شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌های صبح امروز ایران رو براتون ورق بزنیم. شهرام صبحت بخیر.
صبح بخیر، درود بر تو و درود بر شنوندگان رادیو فردا.
مروری بر روزنامه‌ها رو امروز با انتقاد همزمان 6 تن از مراجع تقلید قم از گرانی‌ها آغاز کنیم.
بله، امروز انتقاد همزمان مراجع تقلید از گرانی ها که در سفر آقای علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی به قم ابراز شده یکی از عناوین اصلی روزنامه های شرق، تهران امروز، رسالت و جمهوری اسلامی هست. روزنامه شرق با تیتر انتقاد مراجع از گرانی، روزنامه تهران امروز با تیتر انتقاد مراجع و علما از گرانی و روزنامه رسالت که یک روزنامه وابسته به جناح حاکم هست با تیتر اعتراض مراجع تقلید به گرانی و بدحجابی اظهارات و انتقادهای 6 مرجع تقلید نزدیک به جناح حاکم و مستقر در قم رو منتشر کردن. اونطوری که روزنامه شرق نوشته آقای به غیر از آقای موسوی اردبیلی که نزدیک به اصلاح طلبان هست، 5 روحانی بلندپایه دیگر مکارم شیرازی، صافی گلپایگانی، جوادی آملی، شبیری زنجانی و سبحانی در دیداری که آقای علی لاریجانی روز پنجشنبه به عنوان رئیس مجلس با اونها داشته، هر کدوم جداگانه به شدت از وضعیت اقتصادی و موج گرانی ها و به ویژه نارضایی مردم از گرانی ها انتقاد کردن و خواستار این شدن که مجلس مداخله بکنه و ریشه های گرانی رو شناسایی و اون رو از بین ببره. اونطوری که روزنامه شرق نوشته آقای ناصر مکارم شیرازی از جمله گفته ما روزانه نزدیک به 2000 نامه و ایمیل و فکس دریافت میکنیم که اغلب اینها ابراز نارضایتی مردم از گرانی هست و آقای موسوی اردبیلی هم به آقای علی لاریجانی گفته که مجلس شورای اسلامی باید گرانی ها رو مورد توجه ویژه قرار بده، وگرنه ممکن هست عواقبش مشکل ساز بشه. روزنامه تهران امروز هم نوشته که آقای علی لاریجانی بعد از این دیدار اعلام کرده که مجلس به زودی در دستور کار خود قرار خواهد داد بررسی گرانی ها رو و مقام های دولتی رو احضار میکنه تا بلکه بتونه جلوی گرانی ها رو بگیره. و البته روزنامه تهران امروز در سرمقاله خودش هم همین نکته انتقاد مراجع تقلید رو مورد بررسی قرار داده و دولت خواسته که گرانی ها رو بپذیره.
و شماری از روزنامه ها دفن شبانه حسن کسایی، پیشکسوت موسیقی و بنیانگذار مکتب نی رو مورد توجه قرار دادن.
روزنامه های ابتکار، جامعه جمع و شرق گزارش دادن که آقای حسن کسایی، نوازنده پیشکسوت نی و کسی که از او به عنوان بنیانگذار مکتب نی در موسیقی ایرانی نام برده میشه، روز پنجشنبه در 84 سالگی در منزل خودش واقع در شهر اصفهان دیده از جهان فرو بسته. اما یک اتفاق عجیب روی داده و اون این که گویا بر اثر فشارهایی که به خانواده ایشون وارد شده برای اینکه تشییع جنازه بزرگی برای ایشون برگزار نشه و مردم در اون شرکت نکنن، نیمه شب پنجشنبه در واقع بامداد جمعه ایشون رو به تخت فولاد اصفهان منتقل کردن و با حضور تعدادی از اعضای خانواده و چند نفر از نزدیکان ایشون رو به خاک سپردن. اونطوری که روزنامه ابتکار نوشته، این دومین مورد هست از دفن‌های شبانه یا در سکوت و بدون اطلاع رسانی. پیشتر ایرج قادری کارگردان سینما هم در وضعیت مشابهی دفن شد و مقام‌های امنیتی کاری کردند که مردم در تشییع جنازه ایشون شرکت نکنند و همین اتفاق این بار برای استاد حسن کسایی که از اساتید موسیقی سنتی ایرانی هست روی داده. و این در حالیه که همین امروز در روزنامه ها دست کم 4 روزنامه فرهیختگان، اعتماد، شرق و ابتکار در صفحه یکی خودشون عکس حسن کسایی رو منتشر کردند و علاوه بر این بسیاری از اهالی هنر یادداشت‌هایی در تجلیل از ایشون در روزنامه ها منتشر کردند. اما روزنامه جامعه جمع نوشته که محمد جواد کسایی فرزند ایشون گفته در شرایط ویژه‌ای ما مجبور شدیم که ایشون رو به شکل شبانه دفن کنیم.
روزنامه کیهان نوشته با حکم رهبر جمهوری اسلامی ابراهیم رئیسی دادستان ویژه روحانیت شده.
روزنامه کیهان خبر داده که پس از انتشار اخباری درباره تغییراتی در دادگاه ویژه روحانیت، سرانجام این تغییرات روز گذشته انجام شده و آقای خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در حکم ابراهیم رئیسی، معاون اول فعلی قوه قضاییه رو با حفظ سمت به عنوان دادستان ویژه روحانیت منصوب کرده و آقای رئیسی از این پس علاوه بر معاون اول قوه قضاییه دادستان ویژه روحانیت هم خواهد بود. پیشتر روزنامه‌ها در شماره چهارشنبه 17 خرداد ماه 91 گزارش داده بودند که آقای محمد سلیمی و علی رازینی که به ترتیب دادستان و رئیس دادگاه ویژه روحانیت بودند از سمت خودشون برکنار شدند و آقای ابراهیم رئیسی و همچنین محمد جعفر منتظری رئیس دیوان عدالت اداری به جای اونها جایگزین شدند.
سپاسگزارم شهرام. تا صبحانه با خبر فردا، خدا نگهدارت.
الهه متشکرم. روز خوبی برای تو و برای شنوندگان رادیو فردا آرزو میکنم.
به پایان صبحانه با خبر امروز نزدیک میشیم. قبل از شنیدن آخرین برنامه اجازه میخوام هم صدا با همکارانم مهرداد میردامادی سردبیر، کیان معنوی مسئول خبر، حسن حسنی کارگردان فنی، بهترین ها رو براتون آرزو کنیم. عزیزان، خدا نگهدار. یکایی که شما باد.
Revolutions are created by oppressive conditions. Paranoia.
صبح بخیر، روز و روزگار همه خوش. صدای من توماج تاهباز رو از یه پارانویای دیگه تو پایان صبحانه با خبر امروز از رادیو فردا میشنویم. مثل همیشه همینجا از پارانویاهای خودمون و دیگرون میگیم، موزیکی گوش میکنیم و چند دقیقه به سوالایی فکر میکنیم که ممکنه یهو تو ذهن هممون پیدا بشن. وزارت خارجه روسیه میگه سخنان وزیر خارجه این کشور تو تهران در مورد آمریکا و سوریه درست ترجمه نشده. وزارت خارجه آمریکا هم صحبت‌های وزیر خارجه اون کشور در مورد روسیه و سوریه رو تصحیح کرده. نمیدونم اینا جزو تعارفات رایج تو سیاست یا به هم ربط دارن. به هر حال تقریبا یکی بعد از اون یکی اتفاق افتادند و ما این صحبت‌ها که به شکلی رد شدن یا تصحیح شدن. روسیه آمریکا رو متهم کرده بود که به مخالفای سوریه اسلحه میده. آمریکا هم روسیه رو متهم کرده بود که برای دولت بشار اسد هلیکوپتر جنگی میفرسته. خب بعد از اینکه روسیه گفت اشتباه ترجمه‌ای بوده، آمریکا هم گفت اشتباه لفظی بوده. حالا ما که نمیدونیم چه خبره و البته قضاوتی هم به همین دلیل نمیتونیم بکنیم، فقط میتونیم مثل همیشه یکی دوتا سوال بکنیم. اگه 1% یا اصلا 1000% غرب مخالفای سوریه و شرق دولت سوریه رو تجهیز بکنه، به نظر شما نبردها و کشتارها تو سوریه دیرتر متوقف میشن یا زودتر؟ اصلا متوقف میشن یا متوقف نمیشن؟ یا اصلا به نظر شما موضوع چیه؟ A so-called good old days. These are the good old days. Na 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 na. Yeah, check. Yo, my God's gonna kick your God's ass. You're too dumb. I'm the head of the class. Stop waiting around for something better. The boys that gets better, the tight of a sweater. Fuck it. Take what's hers. Don't sweat it. You can own it all. Just pay on credit. Two to the left, then four to the right. You gotta fight for your right to fight. Masturbate, don't fornicate. Salivate, never satiate. You can own it all right now, why wait? Keep what's on your plate, then eat the plate. Say what you can while you're still allowed. Every silver lining's got its cloud, 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 cloud. Every silver lining's got its cloud, cloud, cloud. Yeah, say what you can while you're still allowed. Every silver lining's got its cloud. These are the good old days. Na 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 na. Yeah. These are the good old days. Something better. The boys think it's better. The tighter the sweater. Fuck it. Pick what's hers. Don't sweat it. You don't at all. Just pay on credit. Two to the left, then four to the right. You gotta fight for your right to fight. Masturbate. Don't satiate. Trial and hard attack. You can own it all right now. Why wait? Keep what's on your plate. Then eat the plate. Say what you can while you're still alive. Every silver lining's got its cloud. 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 Every silver lining's got its cloud. 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 Say what you can while you're still allowed to. Every single one of these guys clap to these are the good old days. Na 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 na. I can't hear you. Come on, sing. These are the good old days. Na 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 na. Sing it like you mean it.